وقل رب زدني علما.
صفحه 399. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. پس پاسخ قومش نبود جز این که گفتند او را بکشید یا بسوزانید، ولی خداوند او را از آتش نجات داد. بدون شک که در این نشانه هایی است برای قومی که ایمان می آورند. در ادامه داستان پیامبر ابراهیم علیه السلام که در صفحه قبل در چندین آیه با قومش داشت صحبت می کرد که شما این بت‌ها چیه که پرستش می کنید؟ چرا به خدا ایمان نمی آرید؟ و به ادبیات مختلف با آنها گفتگو می کرد، آنها رو سر فکر می آورد. حالا به جای اینکه آنها بپذیرند یا اینکه فکر بکنند روی این قضیه، فقط یه جواب داشتند. فما کان جواب قومی، یعنی هیچ استدلالی، هیچ ردیه‌ای بر پیامبر ابراهیم علیه السلام نداشتن، چون ابراهیم خیلی منطقی صحبت میکرد. هیچ جوابی نداشتن مگر اینکه تهدید. گفتن حالا این ابراهیم رو یا بکشیدش یا بسوزونیدش. اقتلوه او حرقوه. اقتلوه کشتن معمولی، حرقوه همون کشتنه منتها به شکل وحشتناک. در کل همه انسان ها وقتی که بی ایمان باشند و با یک حقیقتی به نام خدا و دین مواجه بشن، اون موقع سر از خشونت و تعصب در میارن که یه آدمی رو زنده زنده بسوزنند. البته اونا این پیشنهاد رو دادن چون میترسیدن از این که دینشون پیش مردم کمرنگ بشه و مردم به سمت ابراهیم تمایل پیدا بکنن، به خاطر اینکه یک رعب و وحشتی در دل مردم ایجاد بکنن که کسی فکر رفتن به سوی ابراهیم نداشته باشه. گفتن حالا یا بکشیدش یا اینکه اون رو بسوزونید، تا به صورت کلی در جامعه آثار صحبت‌های ابراهیم علیه السلام از بین بره. واقعا هم این کارو کردن، سوزوندنش، ولی فانجاه الله من النار، الله اون رو از آتش نجات داد. با یک حادثه فوق طبیعی خداوند به آتش دستور داد که سرد و خنک بشه و کلن صفتی به نام سوزوندن رو ازش گرفت. آتش هم میزبان ابراهیم بود علیه السلام و هیچ آسیبی به ابراهیم نرسید و به عنوان یک معجزه فرمود ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، برای قومی که ایمان میارند، دلشون به ایمان هست، خیلی نشانه ها در این صحنه وجود داره. و البته لقوم یؤمنون با فعل مضارع اومده، قومی که ایمان میارند، یعنی نه فقط اون زمان که مردم شهر بابل اون صحنه رو با چشای خودشون دیدن براشون نشانه بود، برای همیشه فعل مضارع استمرار رو میرسونه، دوام رو میرسونه. همه انسان ها، خودمون، آیندگان، گذشتگان، براشون این خیلی نشانه هاست، خیلی عبرت هاست، درس زندگیه که خداوند چطوری یک مؤمنش رو از آتش نجات میده و کلن قوانین فیزیک رو میاد منقلب میکنه، برعکسش میکنه و آتش گرم رو تبدیل به یه چیز خنک میکنه، و بعد چطوری کسی که مرگش قطعی بود رو نجات میده و مابقی که حالا خودشون قدرت و همه چیز دستشون بود اونها رو شکست میده. میفرماید در این قضیه نشانه هاست، یعنی شما باید فکر کنید و این یک داستان تاریخی رو نبینید که همچین اتفاقی افتاده و داستانش بلد باشید، شنیده باشید و بتونید هم به کسی بگید. این باید روش وایسید، فکر کنید و تبدیل بکنید به پند و اندرز ها و تبدیل به رفتار و ایمان و عمل داشته باشید. و قال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. و ابراهیم گفت قطعا شما به جای خدا بت‌ها رو پرستیدید که باعث مودت و پشتیبانی شما در زندگی دنیا شده، ولی روز قیامت بعضی از شماها منکر بعضی دیگر می شود و بعضی از شما بعضی دیگر را نفرین می کند. و جایگاه شما آتش است و هیچ یاوری نخواهید داشت. در ادامه بعد از این تهدید سخت، پیامبر ابراهیم علیه السلام صحبت دیگر رو بیان فرمود. پیامبر ابراهیم اومد دقت کرد که چرا اینجورین مردم شهرش و چرا همه پشت حرف باطل ایستادن و ابراهیمی علیه السلام که این همه داره حقیقت رو میگه و حرفای منطقی میزنه، حرفای دلسوزانه میزنه، هیچ منفعتی هم برای خودش نمیخواد، چرا مردم نمیان و توجه به صحبتاش نمی کنند؟ این رو اومد ریشه یابی کرد و نتیجه اون توجهش رو به مردم گفت. گفت میدونید الان چه اتفاقی داره میفته داخل شهر؟ میگه شما اون چیزایی که به غیر خدا دارید پرستش میکنید، اون بت‌ها اوثانن، بت‌هایی که دارید پرستش میکنید، اون بت‌ها مایه این شده که بین شما وحدت و یگانگی ایجاد بشه در زندگی دنیا. یعنی این که شما همین بت‌ها باعث شده که شماها با هم همدست بشید روی یک فکر، روی یک ایمان، ایمان به بت‌های باطل، و باعث شده که شما با هم همدست بشید علیه من. هر چه من میگم شما نمیپذیرید، شما همه مردم شهر یک طرف، من تک و تنها افتادم یک طرف، هیچ کس هم حرفای من رو گوش نمیده. همین بت‌ها باعث وحدت شما شدن، باعث همدست بودن و یک دست بودن شما شدن. یعنی بت‌ها باعث شدن که شما فکر نکنید و شما برای اینکه از هم حمایت بکنید، حمایت اجتماعی، اومدید سر یک وحدت مذهبی افتادید، فکر میکنید دین حق همینه و من دارم اشتباه میکنم، و همین بت‌ها باعث شدن که شما کلن فکرتون تعطیل بشه و از هم تقلید کنید و در این تقلید همه مثل هم بشید. میگه که این عقاید مذهبی باطل شما رو اینجوری کرده، یعنی این که داره بونها میگه شما دنبال فکر و حقیقت باشید، نه تعصب روی یک مذهب، روی یک فکر باطل، و من اینجا هر چه دارم به شما میگم حرف من رو نمیشنوید. خب حالا ولی بفهمید، داره بونها تذکر میده، ولی بفهمید این تو زندگی دنیاست، ولی روز قیامت این برنامه ها نیستا. روز قیامت همینه که شما به خاطر اونا اومدید با هم همدست شدید، از همدیگر حمایت میکنید، پشتیبانی میکنید، روز قیامت میفرماید که شما به همدیگه منکر میشید، کافر میشید، علیه هم میتازید، اونجا با هم دشمن میشید، و یلعن و بعضکم بعضا، به هم نفرین میکنید. اینجا که تشویق میکنید، با هم میخندید، اونجا هم دیگر رو لعنت میکنید به خاطر این مسیر اشتباه که رفتید و از هم تقلید کردید و پشتیبانی کردید. و بعد میفرماید که و مأواکم النار، همتون جایگاهتون آتش میشه به خاطر این رفتاری که دارید، و هیچ کس هم نیست، همین بزرگانی که الان سنگ شما رو به سینه میزنن، الان از شما دارن حمایت میکنن، تعریفتون میکنن، همین بزرگان، همین خانواده ها، همین رؤسا، هیچ کدومشون به داد شما نخواهند رسید و هیچ یاریگری نخواهید داشت. و ما لکم من ناصرین، یعنی کلن هم از نظر جامعه شناسی که چرا مردم سر یک مسئله باطل با هم اتفاق میکنن، اون مسئله رو براشون شکافت و نتیجه این تعصب رو برای روز قیامت هم بهشون توضیح داد. فآمن له لوط و قال انی مهاجر الی ربی انه هو العزیز الحکیم. پس لوط به او ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم هجرت میکنم که اوست شکست ناپذیر حکیم. در نتیجه این صحبت ها از کل اون مردم شهر فقط یک نفر تحت تأثیر قرار گرفت. بالاخره صحبت های ابراهیم علیه السلام بی اثر نبود. یک نفر به نام لوط که از خیشان نزدیک پیامبر ابراهیم علیه السلام بود بهش ایمان آورد، که میگن برادرزادش بوده، بهش ایمان آورد و اون یک نفر شد جزء گروه ابراهیم علیه السلام از کل مردم شهر بابل، بابل عراق. بعد از این ماجرا دید که خب فقط یک نفر ایمان آورده و حالا اون ماجرای سوزندن هم اتفاق افتاده، با این وجود که مردم دیدن ابراهیم مورد حمایت خدا بود، حرفاش درست بود، زیرا که آتش هم تحت فرمان خدا برای ابراهیم سرد شد، همه اونها رو با چشای خودشون دیدن، بزرگ و کوچک مردم شهر، با این وجود هیچ کس، فقط یک نفر ایمان آورد، دیگه هیچ کدوم از مردم شهرش نپذیرفتن، گفتن دیگه فایده نداره، من دیگه ناامید شدم از مردم این شهر، من میرم. و قال اینی مهاجرون، من 100% این شهر رو ترک میکنم، دیگه ارزش موندن نداره، من دارم عمرمو میسوزونم اینجا، برم جای دیگه که بهتر از وقت عمرم استفاده بکنم. اینی مهاجرون الی ربی، اینجا رو ترک میکنم، از مردم جدا میشم، به سوی خدا میرم، یعنی سرنوشت خوبی که خدا برای من رقم بزنه. و کلن اون شهرش، تعلقاتی که در اون شهر داشت، خاطراتی که در اون شهر بزرگ شده بود، و تمام اون قوم خیشان، اون زبانی که با هم همزبان بودن، قوم خیش بودن، همه رو رها کرد، به هیچ کدوم تعلقی نداشت. اون ابراهیمی که به فرزند خودش حتی دل نبست و تعلق نداشت، به خاطر خدا حاضر بود اون رو از دست بده، اینجا به راحتی حاضر شد تمام تعلقاتش رو رها کنه و فرمود که من فقط میرم به سوی پروردگارم، که الله هست عزیز حکیم، یعنی اینکه شکست ناپذیره، قدرتش فراوانه و حکیمه، اون با قدرت من رو در مسیرهای درست و حکیمانه میبره، من خودم رو به خدا سپردم. و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة والکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا و انه فی الآخرة لمن الصالحین. و به او اسحاق و یعقوب بخشیدیم و در نسل او نبوت و کتاب قرار دادیم و پاداشش رو در دنیا به او عطا کردیم و بدون شک که در آخرت هم از صالحان خواهد بود. نتیجه این ایثار و وفاداری به خدا، این همه جانفشانی، الله بهش پاداش داد، می‌فرماید و وهبنا، ما بهش هدیه دادیم، بخشیدیم به او، عطا کردیم اسحاق که فرزند مستقیمش بوده و یعقوب که نوش بوده، فرزند اسحاق، ما این دوتا فرزند پربرکت رو بهش بخشیدیم. خب از اون بر یه نفر به نام لوط، که درسته که یک نفر بود، منتها اون یک نفر یک اصلاحگر اجتماعی بود، پیغمبر خدا شد، و این دوتا فرزندم بهش عطا فرمود که هر دوتا پیامبران خدا شدن، یعنی این که هیچ وقت اکثریت ملاک نیستن که برای آدم تشویق کنن، تأیید کنن، همون اندک، همون تعداد کمی که برای انسان مفید باشن، برای جامعه مفید باشن، این نصیب پیامبر ابراهیم علیه السلام شد، و چه نتیجه مبارکی بود که خدا بهش داد. حالا می فرماید ما اسحاق و یعقوب رو بهش دادیم، این دوتا فرزند و نوه، علاوه بر اون در ذریه‌اش می فرماید ما نبوت و کتاب قرار دادیم، یعنی در نسل‌های بعدی پیامبر ابراهیم علیه السلام، نوادگانش، هر چی که پیغمبر خدا مبعوث شده از نوادگانش بوده، همشون برمیگرده به نسل پیامبر ابراهیم علیه السلام، به مثل سلیمان، به مثل داوود، به مثل عیسی علیه السلام، به مثل همه پیامبران بعدی. و کتابهایی هم که نازل شده، تورات، انجیل، قرآن، همشون بر کسانی نازل شده که از نسل پیامبر ابراهیم علیه السلام هستن. اینم چه هدیه مبارکی به خاطر این جانفشانی در مسیر راه خدا. و بعد می‌فرماید ما پاداشش رو در دنیا دادیم، مثلا قبل آخرت، یعنی اینجوری نیست که آدمی که در راه خدا جانفشانی میکنه دیگه دنیا نداره. خدا میگه که ما دنیا بهش دادیم، اجرش رو در دنیا دادیم، و این نتایج مبارک رو با چشای خودش در دنیا دید، دلش خنک شد. علاوه بر اون در آخرت هم که دیگه البته جزء انسانهای ممتاز هست، صالحین، جزء انسانهای شایسته هست، در آخرت هم اینو بهش دادیم، یعنی هم دنیا و هم آخرت. یعنی کسی تصور نکنه که کسی که دنیا داره آخرت نداره، یا اینکه کسی که آخرت داره نباید دنیا رو داشته باشه. خدا می فرماید ما هر دو به ابراهیم دادیم. منتها از نوع با ارزشش، نه پادشاهی، نه مال و ثروت. دنیا فقط در پادشاهی و در ثروت نیست، خیلی مسائل دیگر هست که ارزشش خیلی بالاتر از این چیز هاست که خدا به پیامبر ابراهیم علیه السلام عطا کرد. ولوطا اذ قال لقومه انکم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من احد من العالمین. و یاد کن لوط را، هنگامی که به قومش گفت بدون شک شما دارید کار زشتی انجام میدید که هیچ کس از جهانیان قبل از شما اون رو انجام نداده است. پیامبر لوط علیه السلام که ایمان آورده بود، تصدیق کرده بود ابراهیم رو، حالا فرستاده شد به سمت قومی غیر از قوم خودش، یعنی غیر از منطقه عراق. با ابراهیم علیه السلام از اون شهر کوچ کردن و رفتن در منطقه شام و فلسطین ساکن شدن و لوط در شهری به نام صدوم پیامبر شد و در اون شهر مردم خیلی افتضاح زندگی میکردن نظر اخلاقی. و بهشون گفت انکم لتأتون الفاحشة، شما خیلی دارید کارهای زشتی انجام میدید. قوم لوط که مشهور هست به رفتار جنسی غیر طبیعی، که بهشون میگفت ما سبقکم بها من احد من العالمین، که این کار اصلا بی سابقه هست در طول تاریخ بشر، هیچ کس، هیچ نسلی در این تاریخ بشر همچه کاری که همجنسگرایی مردانه داشته باشه اصلا وجود نداشته. شما چطور همچه کاری انجام میدید؟ چقدر زشت این کارتون. و اون کار رو فاحشه خونده، یعنی زشترین مرحله گناه جنسی، که اونها با وقاحت تمام اون کار رو انجام میدادند، که البته امروزه هم متاسفانه در جوامع مدر به اصطلاح همچه رفتاری، رفتار زشت قوم لوط انجام میشه، که البته از نظر قانونی و تأیید عمومی هم برش هست و بعد از اون با افتخار اون رو در دنیا به نمایش میذارن که همچه قانونی دارن، همچه آزادی جنسی دارن و این رو چیز پر افتخار تلقی میکنن، که قرآن اون رو زشترین گناهان جنسی معرفی کرده و اون رو فاحشه نامیده و گناه بی سابقه. اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل و تأتون فی نادیکم المنکر فما کان جواب قومه الا ان قالوا اتنا بعذاب الله ان كنت من الصادقین. آیا این کار درسته که شما به سراغ مردان میرید و راه ها رو میبندید و در محافل خود کارهای زشت انجام میدید؟ پس قومش به این اعتراض ها جوابی نداشتن جز این که گفتن اگر راست میگی عذاب خدا رو برای ما بیار. پیامبر لوط علیه السلام داره انتقاد میکنه از مردم شهرش و بهشون میگه شما اون گناه زشتی که همچی چیزی از پیش خودتون اختراع کردید و حالا ببینید اصلا زندگی شما رو من به تصویر میکشم، شما چه کار دارید میکنید؟ یه وقتا یه آدم یک گناهانی داره انجام میده، چون خودش داخل اون گناه هست خودش رو نمیبینه. خیلی وقتا از بیرون وقتی که به داخل نگاه میشه راحت تر میشه تمام جوانب به اون چیز رو در نظر گرفت. یه تماشاگر بهتر میتونه کارهای بازیکن رو تماشا کنه و کسی که داره در یک کاری غرق هست از بیرون یکی بهتر میتونه اون رو ببینه. حالا پیامبر لوط علیه السلام به عنوان آینه تمام نما داره نشون میده که جامعه شما چجوریه. حالا میفرماید با سوال، یعنی آیا این کار، اصلا این کار درسته؟ شما چه کار میکنید؟ شما این کار رو انجام میدید؟ حالا خودتون بگید. لتأتون الرجال، یک، میاید از نظر انحراف جنسی میاید با مردها در میآمیزید و عمل همجنسگرایی با مردها انجام میدید، این یک. بعد و تقطعون از سبیل، راه رو میگیرید. حالا تقطعون از سبیل در اصل قطع سبیل یک اصطلاحه، یعنی راهزنی میکنید. مردم همسایه هم از دست شما در امان نیستن. الان کار زشت هرچی هست سر خودتون دارید انجام میدید، ولی دارید مردم آزاری هم میکنید. سر راه مردم میشینید، راه مردم رو میگیرید، راه ها رو ناامن کردید، مردم رو گرفتار کردید و راهزنی که میکنید پول اموال مردم رو غارت میکنید. با اون مردمی که با کار شما مخالفن حتی با اکراه این عمل رو با اونها هم انجام میدید. چقدر زشته، چقدر ظلمه و شکستن حقوق دیگرانه. چرا این کار رو انجام میدید؟ این دو. و سوم میفرماید و تأتون فی نادیکم المنکر. این فحاشی، این بی‌حیایی و این کارهای زشت جنسی رو در ملأ عام در مجالستون انجام میدید، جلو نظاره دیگران. یک کار زشت در خفا بازم گناهه. حالا چقدر شما بی‌حیا شدید که در مجالس، نادی یعنی مجلس ها، در مجلستون اون کار گناه رو انجام میدید، در محافل عمومی دارید اون کار رو انجام میدید، مسخره های جنسی، کارهای جنسی اونجا، چقدر زشته. ببینید آینتون اینه، زندگیتون این شده. حالا اونها یک کمی فکر کنن ما واقعا ارزش کجا، انسانیت کجا، وجدان کجا. به جای اینکه جواب منطقی بدن به پیامبر لوط علیه السلام، چه جوابی دادند؟ به مثل پیامبر ابراهیم علیه السلام، به مثل پیامبر نوح علیه السلام که همیشه مخالفین دین حق، مخالفین انبیا، مخالفین قرآن و پیامبران الهی، خشونتی که اونها دارن هیچ کسی نداره. باز اونها به مثل اونها جواب منطقی نداشتن، اومدن سر تمسخر که یک کار غیر اخلاقی هست، که قوم ابراهیم علیه السلام اومدن برای تهدید و سوزندن اینا، به مسخره اومدن و گفتن برو اون عذابی که میگی از طرف خدا، اون عذاب خدا رو بر سر ما بیار اگر واقعا راست میگی، برو که تو هم دروغگویی، تو بدتر از مایی. اینجوری بهش جواب دادن. یعنی در مرحله یک انسان میرسه که یک فساد تبدیل میشه به فرهنگ عمومی، که امروزه هم به همین شکل در دنیا اتفاق افتاده و همچنان ادامه داره در اثر نبود انسانهای خوب و کمبود انسانهایی که به سمت حق و قرآن و اسلام مردم رو روشن کنند. مردم جهان خیلی هاشون این فرهنگ بی‌حیایی و بی‌عفتی شده تبدیل به یک چیز پر افتخار. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. گفت پروردگارا منو در برابر این قوم فاسد یاری فرما. پیامبر لوط علیه السلام دید که اونا با هیچ حرفی سر حق نمیان، دیگه پیش خدا دعا کرد خدایا من رو یاری بده، اصلا اینها برای همه ناامنن، اصلا ما هم در این شهر امنیت نداریم، مهمونی براشون بیاد امنیت ندارن. و گفت خدایا من رو یاری بده که از شر مردم مفسد نجات پیدا بکنیم. و در نتیجه این دعا در صفحه بعد ادامهش میاد.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.